ملک محمدی نخستین بخش از خبرهای رادیو سلامت را با آگاهی می‌رسانم. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت وضع استان خوزستان در موضوع کرونا آتشین است و همه استان درگیر شده است. دکتر نمکی از مردم خواست برای سفرهای نوروزی بلیت و تور نخرند. وی گفت آن دسته از عزیزانی که بلیت می فروشند و چه کسانی که بلیت می خرند باید بدانند که یک تصمیم غیر منطقی می گیرند و ما هرگز در وزارت بهداشت اعلام نکرده ایم که برای نوروز می توان سفر رفت یا تور تفریحی فروخت. دکتر نمکی افسود قضاوت درباره ایده امسال بسیار عجولانه است و مردم باید به رغم فشارهای سنگین یک سال گذشته باز هم بیشتر تحمل کنند و ایده امسال هم طوری نیست که بتوانیم از این ویروس فاصله بگیریم. شنبه آینده تکلیف طرح نوروزی کرونا مشخص خواهد شد. معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور گفت با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا در روز شنبه اعلام می‌کنیم ورود به چه شهرهای ممنوع و چه شهرهای مجاز است. آقای ذوالفقاری افسود اگر روند افزایش بیماری کرونا نداشته باشیم، طرح کرونایی نوروز با تدابیر ویژه‌ای از جمله رعایت شیوه‌نامه‌ها متناسب با شرایط هر استان برگزار خواهد شد. البته این شامل شهرهای نارنجی و قرمز نمی‌شود. اما اگر وضع بیماری تشدید شود، در شهرهای زرد نیز محدودیت‌های تردد اعمال خواهد شد. رئیس پلیس رافر ناجا هم گفت طرح ترافیکی نوروز از 20 اسفند آغاز می‌شود. سردار هادیان فرافسود در شرایط خاص امسال قرارگاه سفرهای نوروزی با مشارکت همه دستگاه‌ها طرح‌های خود را اجرا می‌کند و سازمان‌های راهداری، اورژانس، هلال احمر و پلیس در طول 236,000 کیلومتر جاده‌های اصلی فرعی و روستایی انجام وظیفه می کنند. رئیس ستاد مدیریت مقابله با کرونا استان تهران میگوید شاخص‌های مراجعه بستری و فوتی‌ها در استان در اواخر بهمن در مقایسه با دیگر امسال افزایش یافته، زیرا با یک ویروس جهش یافته مواجه هستیم که علائم بالینی متفاوتی دارد و سنین پایین‌تر را هم درگیر کرده است. دکتر زالی در حوزه اینکه آیا با توجه به خبرهای منتشر شده اخیر ویروس کرونا از طریق سطوح آلوده منتقل می شود یا خیر نیز افزود، آخرین مطالعات جهانی همچون سازمان بهداشت جهانی و مؤسسه‌ای در آمریکا حاکیست که امکان انتقال ویروس از این طریق وجود دارد، اما سرایت آن کمتر از مسائل دیگر است. اما باید همچنان علاوه بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی، پاکیزه نگه داشتن سطوح را در دستور کار داشته باشیم. و تولید انبوه واکسن ایرانی کرونا از هفته آینده آغاز می شود. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام گفت واکسن کوایران برکت در آزمایش انسانی 100% موفق بوده است. آقای مخبر افسود در دنیا کمتر از 6 کشور واکسن کرونا تولید می کنند و واکسن ایرانی یکی از بهترین و با کیفیت ترین واکسن هاست. آقای مخبر افسود تا نیاز داخل کشور کامل تأمین نشود صادرات واکسن نخواهیم داشت. وی افسود از 6 مسیر ساخت واکسن را دنبال کردیم که در یک مسیر با سرعت بیشتری جواب گرفتیم و تولید واکسن از ویروس کشته بود و هفته آینده تولید انبوه آن شروع می شود. هرچند دیگر مسیرهای تولید واکسن نیز به مرحله آزمایش انسانی رسیده است. سخنگوی وزارت بهداشت نیز گفت تهیه و خرید سبدی از واکسن‌های معتبر برای ایمنسازی همگانی در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد. خانم لاری افسود در حال مذاکره برای خرید واکسن بهارات هند هستیم. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت واکسن آسترازنکا نیز بهار سال آینده وارد کشور خواهد شد. بخش بعدی خبر سلامت ساعت 11. متشکرم.
لذت طعم شیرین بدون نگرانی از عوارض قند و شکر، شیرین کننده های کم کالری بیلو حاوی گیاه استویا، مناسب برای رژیم های لاغری و بدون شکر. بیلو، جادوی شیرین سلامتی. بیلو را در اینترنت جستجو کنید. 021-77-28-48-22-4.
روزایی هست که دوستات غافلگیرت میکنن، دور هم جمع میشید، خوش میگذره. بعدی پذیرای خوب ازشون بکنی، اون موقع زمان مقدمه. سفره باید به راحتی پهن بشه و به راحتی جمع بشه. آخه میدونی راحتی همیشه مقدمه. مقدم همیشه مقدمه. سفره‌های مجلسی، پاکت‌های وکیوم و کیسه‌های زباله بنددار مقدم.
برای خرید اینترنتی به آدرس www.isfahanmuqaddam.com مراجعه فرمایید.
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
آنقدر بر شیشه های بخار گرفته ی شهر حرف اول نام تو را نوشتم، دیگر مردم شهر می دانند نام زیبای تو با کدام حرف شروع می شود.
دیوانه جان از هوایت لبریزم، دیوانه جان بی تو قطعا پاییزم، احساس من با تو تنها عادت نیست، من عاشقم عشق من این خیالت نیست. دیوانه جان چشم تو راهم را بست، دیوانه جان جز تو اصلا راهی هست، شاید توی آخرین رویا، شاید باید تو هم عشق را باور کنی، باید شاید شاید این دنیاست که میخواد چشم تو به خواب من آید، سهمم از دنیا توی
وقتتون بخیر دوستان عزیز، با افتخار با بخش صبحگاهی برنامه از شبکه رادیویی سلامت همراه شما عزیزان هستیم. خیلی ممنونم که دارین همراهی میکنین برنامه ها رو. خیلی مراقب سلامتیتون باشین، برای پیشگیری از بیماری کرونا از خودتون و دیگران محافظت کنید و هرگز ماسک رو فراموش نکنید.
تکیه بر دانش داخلی برای تولید واکسن علیه کرونا ویروس ایران را در زمره 5 کشور برتر در تولید واکسن کرونا قرار داد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب:
واکسنی که برای کرونا آماده شد این مایه افتخاره، اینو انکار نکنن، این مایه عزت کشور، مایه افتخار کشور. البته از طرق مختلفی دوباره واکسن دارن حرکت میکنن. خب به آزمایش انسانی رسید و موفق بود، سعی نکنن این رو انکار کنن. بعضی هستن هر کار بزرگی رو که در کشور انجام میگیره با سبعت میدونن.
تولید واکسن ایرانی کرونا کشور را به یکی از قطب‌های واکسن‌سازی منطقه و جهان تبدیل می‌کند. دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
این ریل گذاشته شد و این راه گشوده شد. ما در آینده بسیار نزدیک بهترین واکسن‌های دنیا را خواهیم داشت. یه روزی کووید 19 تمام میشه، امیدوارم. اما وقتی ما صاحب زیرساخت شدیم، صاحب تکنولوژی شدیم، به این حد از بلوغ رسیدیم، برای همه واکسن‌های نوپدید آماده ایم. یعنی ما یک زیرساخت قابل استناد برای روزهای سخت آتی کشور ایجاد کردیم. این اتفاق داره میفته.
دکتر مصطفی قانه‌ای، رئیس کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا، با اشاره به اینکه هیچ یک از واکسن‌های کرونا موجود برای مبتلایان به کووید 19 تزریق نمی‌شود، گفت: خوشبختانه واکسن مشترک ایران و کوبا این مشکل را حل خواهد کرد. و افزود:
تجربه‌ای که ما به دست آوردیم نشون میده که دنیا هم داره این حرف رو جدید میزنه، قبلش هم ایران زد، که ممکنه برای یه فردی که گرفته یه واکسن خاص انتخاب بشه، ولی از قبل تمهید شد. یعنی مثلا واکسنی که پاستور ایران با پاستور کوبا داره مشترکاً میاره، از جنسیه که میشه کسانی که گرفتن دومیش رو با اون بزنن. بعد گروه جوان ممکنه که یه واکسن دیگه رو تحمل کنن. آدم‌های با سن بالای مثلا 70 سال واکسن دیگه یه باید مثلا زد. برای مثال واکسن ساب یونیت پروتئینی خیلی عارضه نداره، ولی تعداد دوزای تزریقش بیشتره. خب ممکنه یکی هم سنش بالاست، بیماری قلبی داره، دیابت داره، فشار خون داره، ترجیح بده آدم با یه واکسن کم عارضه واکسینش کنه و آرزه اونو نگیره. این کاری بود که به هر حال تو دنیا کردن اول بار، و شما دیدید بعضی از واکسن‌ها با این که پیشرفته بودن منجر به آرزه شدن.
بیماری کووید 19 تبعات جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی در جهان ایجاد کرد و متاسفانه راهکارهای مختلف مقابله با آن چندان مؤثر واقع نشد. بنابراین واکسیناسیون اهمیت زیادی پیدا کرده. دکتر سید علیرضا ناجی، متخصص ویروس شناسی پزشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و نیز عضو گروه واکنش سریع کووید 19:
به دلایل علمی متعددی ایجاد ایمنی جمعی در جامعه رو تنها و تنها وابسته به استفاده کردن از واکسیناسیون و پوشش وسیع واکسن در جامعه میدونیم که برقرار بشه ایمنی جمعی در جامعه، و دلایل متعدد علمی مختلفی وجود داره که ما به واسطه در واقع دلخوش کردن به ایمنی حاصل از عفونت طبیعی نمیتونیم دلخوش کنیم. دلایل اخلاقی و همینطور سلامتی، عوارضی که بیماری میذاره، مرگ و میری که هست، و اینکه خیلی روی ایمنی حاصل از ایمنی عفونت طبیعی نمیتونیم حساب بکنیم. درصد همه اینها دلیلی بر این هستن که ما با توجه به شرایطی که هست واکسیناسیون رو انجام بدیم. و خوشبختانه در حال حاضر خب واکسن های متعددی مجوز گرفتن، حالا به صورت بین المللی یا ملی بر بعضی از کشورها، و واکسن های موثر خوبی هستن. سعی و تلاش زیادی هم امروزه در کشور ما هم برای تولید واکسن مناسب داره صورت میگیره که بسیار بسیار ارجمند هست در این زمینه.
مهمترین استراتژی واکسیناسیون کرونا ویروس در کشور کاهش مرگ و میر و موارد بستری است که به زودی و با تلاش اندیشمندان کشورمان و تولید واکسن ایرانی کرونا محقق خواهد شد. اما تا پایان ایمنسازی کشور، استفاده از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و شستشوی مرتب دست‌ها همچنان باید ادامه یابد.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. بله واقعا امیدوارم که حالا شرایط جوری مهیا بشه که این نگرانی و دغدغه شما عزیزان شنونده نسبت به بیماری کووید 19 کمتر بشه، ولی خب واقعا ملزم به اینه که همه ما رعایت بکنیم شیوه نامه‌های بهداشتی رو. رسیدیم به ساعت 8:16. دعوت میکنم همراه بشین با دوستان و همکاران من در برنامه زنده طب ایرانی.
امیر جو را به آسیا ببرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و 7 روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این 7 شب و 7 روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و درود بر شما شنوندگان خوب رادیو سلامت و علاقمندان برنامه طب ایرانی. ازتون دعوت میکنم همراه ما باشید تا حدود ساعت 9 بامداد. دوستان امروز هم میخوایم در طب ایرانی راجع به چاقی و نحوه برخورد با اون از منظر آموزه‌های طب سنتی ایرانی، البته با رویکرد دانشگاهی و آکادمیک، در خدمت شما باشیم با حضور میهمان کارشناسمون سرکار خانم دکتر فاضلی حیدریان مقدم. خب همونطور که شما شنوندگان خوب میدونید، ما هر هفته با یکی از متخصصان دانشگاهی طب ایرانی گفتگو میکنیم و از طریق تلفن‌هایی که شما میفرمایید و پرسش‌هایی که شما مطرح میکنید سعی میکنیم که در واقع نکات علمی این حوزه تخصصی طب رو روشن کنیم. از این هفته تلفن ما عوض شده و 22652876 تکرار میکنم 22652876 برای تماس شما در نظر گرفته شده. موضوع چاقی، میهمان خانم دکتر حیدریان مقدم. این هفته یک بخش کوتاهی داریم با عنوان نخبگان نسل انقلاب که حدود ساعت 8:30 اون بخش رو تقدیم شما خواهیم کرد، ولی در خلال گفتگومون به اتفاق همکاران عزیزم که خدمت معرفی خواهم کرد سعی میکنیم پرسش های شما را از متخصص میهمان برنامه‌مون بپرسیم. امروز هم در برنامه این بزرگواران ما را همراهی میکنن. تهیه کننده آقای محسن کریمی، هماهنگی و ارتباطات آقای فرزاد محمدی، گزارشگر آقای محمد محمدی، صدا بردار آقای علیرضا رستم‌پور، بنده هم حسام الدین ریاحی هستم خدمتگزار شما تا پایان برنامه به عنوان مجری این برنامه. دوستان عزیز، در این برنامه هم از طریق پیامک پرسش های شما را دریافت خواهیم کرد. 3102 شماره پیامکی برنامه ما هست و 2265-2876 هم شماره تلفن برنامه. خب دوستان عزیز، شنونده برنامه طب ایرانی هستید از رادیو سلامت. همونطور که خدمتتون عرض کردم، از این هفته ما تأخیری در شما تلفن برنامه داشتیم. 2265-2876 برای تماس تلفنی شما در نظر گرفته شده، اما شماره پیامک ما 3102 کماکان همان شماره است و موضوعمون در این هفته چاقی است و نگاه طب سنتی ایرانی به این موضوع. خانم دکتر فاضله هیدریان مقدم، متخصص طب سنتی ایرانی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با ما همراه هستند. عرض سلام و ادب دارم خانم دکتر هیدریان مقدم، خیلی متشکرم که با ما هم کلام شدید.
سلام آقای دکتر، خدمت شما، دستم در کان برنامه تو و شنونده ها سلام و عرض ادب دارم.
خیلی متشکرم که وقت گذاشتید و در این ساعت اولیه صبح پنجشنبه با ما همراه هستید. شنونده های خوبی از سراسر کشور ما رو همراهی میکنن، انشالله که بتونن پرسش های خودشون رو در این برنامه مطرح بکنن راجع به چاقی. و شما هم خانم دکتر اگه بزرگواری بفرمایید قدری با صدای قوی تر صحبت کنید، ما در با توجه به ارتباط تلفنی هست کیفیت بهتری رو در دریافت در واقع صدای شما و رسوندنش به گوش شنوندگان خواهیم داشت. اما آغاز برنامه اینطور باشه که در هفته گذشته شما نکاتی راجع به علل ایجاد چاقی و رویکردهای کلی مبارزه با چاقی از منظر طب سنتی ایرانی اشاره فرمودید. یه مرور کوتاه ابتدا داشته باشین روی اینها تا من پرسش این هفته رو انشالله خدمت مطرح کنم. خانم دکتر، خانم دکتر هیدریان دارین؟
من هفته پیش در خدمت نبودم آقای دکتر، اگر بفرمایید که دوستان.
بسیار خوب.
میگم دکتر علیزاده خدمت.
بله بله بله، درست میفهمم. من در واقع دو هفته گذشته به نظرم میاد که خدمت شما بودیم.
من بله، راجب یبوست در خدمت.
بحث یبوست رو داشتیم که موضوع دیگری در حوزه گوارش بود. من در واقع دو موضوع چون بسیار نزدیک به هم بود و به نوعی هم ارتباط داره با هم دیگه، دوچار در واقع این اشتباه ذهنی شدم. خب پس ما اگه بخوایم از بحث چاقی با اون نگاهی که در هفته گذشته در خدمتی که دیگر از همکاران محترم شما بودیم، آقای دکتر علیزاده، بحث رو ادامه بدیم، ابتدا شما یه تعریفی از چاقی را بفرمایید تا بعد انشالله ببینیم پرسش های شنوندگانم در هفته چیست.
خب در طب ایرانی یه ذره توصیف چاقی ممکنه با چیزی که در ظاهر امر در پزشکی نوین وجود داره یه ذره متفاوت باشه. ما در پزشکی نوین میاییم یک عددی رو به دست میاریم به اسم نمایه توده بدنی افراد و بر اساس اون چاقی و لاغری افراد رو میسنجیم، اما در طب سنتی دقیقا این کار رو نمی کنیم و همه افراد رو با یک متر و با یک خطکش اندازه نمی گیریم، ولی انتظار داریم افراد در وزنی باشند که نه چاق به نظر برسند نه لاغر به نظر برسند و در کنار این بتونن فعالیت روزمرهشون رو خوب انجام بدن، حال خوبی داشته باشند و احساس نشاط و سرزندگی بکنند، فعالیت ها رو راحت انجام بدن و در واقع اون حس چابکی که افرادی که سبک وزن‌تر هستن داشته باشن رو بتونن افراد داشته باشن.
بله، تعریف کاملا در واقع متفاوته و با توجه به این تعریفی که شما اون وقت کسانی که به عنوان افراد چاق تشخیص میدید براشون اقدامات لازم رو از جهت تشخیص و درمانی انجام میدید.
بله دقیقا، مثلا ممکنه که تفاوتی که ایجاد میکنه این که در طب نوین با توجه به نمایه توده بدنی اگر یه سری از افراد رو ما چاق در نظر بگیریم یا حالا دارای اضافه وزن خواسته در نظر بگیریم، ممکنه اون افراد از نظر طب سنتی با توجه به مزاج پایشون که اگر تری داخل مزاج پایه داشته باشن، اضافه وزن کمی که دارند رو ما جز وزن بالاخره سلامتشون در نظر بگیریم و نخواهیم که وزنشون رو خیلی کمتر از اون بکنن.
خانم دکتر هیدریان، سوالاتی که میاد متفاوت و متنوع هست، از جمله این پرسش از 912 4 رقم آخر 2106. سلام خانم میانسال، هستم، سوخت جدی ندارم، فکر کنم ازشون سوخت و سازه، قلبی بلغم و سودا برای در واقع میخوام بگن در وجودشون هست، برای آب کردن پهلو هم راه حلی هست؟ این پرسش رو مطرح کردن.
خب ببین دکتر، پرسششون دو تا بخش من باید پاسخ بدم، یکی بحث قلبه سودا و بلغمه که من همیشه خواهش میکنم از دوستانی که چه برای مشاوره پیش من میان، چه مشاوره های تلفنی هست، چه روش های دیگه، این که دست از تشخیص قلبه های سودا و بلغم و نمیدونم دم و صفرا و اینها بردارن.
یعنی از این ادبیات استفاده نکنن؟
نه تنها از ادبیات استفاده نکنن، اصلا تفکرش رو برای خودشون ببندن.
درسته.
کردن به این موضوع رو ببندن. به خاطر اینکه متاسفانه چیزی که تا حالا تو جامعه ارائه شده و از طرف جامعه غیر آکادمیک طب سنتی، غیر دانشگاهی طب سنتی بوده، اینه که یه سری توصیفاتی ارائه شده که اگر که کسی این خصوصیات رو داشته باشه غلبه بلغم داره. ولی خیلی وقتا ما وقتی که به مراجعه میکنم و شرح حال دقیق میگیریم، میبینیم نه، فرد کاملا سلامته، خب مزاجش پایش طوری هست که علائمی از بلغم رو داره و اتفاقا در سلامت کامل هم به سر میبره. بنابراین تشخیص میخوام در نقطه اول بگم، اول که این تشخیص غلبه بلغم و غلبه
اینو بذارن کنار کاملا،
یک پزشک متخصص انجام داده باشه. اگر همچین چیزی باشه، خب پزشک متخصص براشون احتمالاً دارو درمانی و یه سری پرهیزات و یه سبک زندگی جدیدی رو شروع میکنه و با توجه به اون غلبه رو از بین میبره، یعنی دفعی از سودا و بلغم اضافه رو خواهند داشت.
اون بخش دوم سوالشون چی راجعه؟
بخش دوم سوالشون میرسه به اینکه چاقی های موضعی رو چه کار میشه براشون کرد. ما در طب ایرانی اگر فقط بخوایم به این قضیه نگاه کنیم، میتونیم از یه سری از روغن‌های استفاده بکنیم که اثر افزایش متابولیسم موضعی دارند، مثل روغن قسط، روغن شوید. اینها رو میتونن با هم ترکیب بکنن، تو اون موضع بمالن، یک نایلون یا سلفون دورش بپیچن، دوره مثلا شکمشون، پهلوشون یا هر جایی که اینجوری اضافه وزن موضعی دارن، و فعالیت های روزمره شون یا حتی فعالیت بدنی ورزشی که میخوان داشته باشن رو داشته باشن، چون این روغن ها محلل هستند و باعث میشن که متابولیسم افزایش پیدا کنه، خون رسانی اون منطقه افزایش پیدا کنه و در واقع جذب چربی سریع‌تر تو منطقه اتفاق بیفته. راحل دوم در طب سنتی این هست که طب سنتی ایرانی نیست، ولی در طب سنتی چین و کره ما میتونیم از طب سوزنی یا امبدینگ‌ها استفاده کنیم تا باز هم افزایش متابولیسم موضعی رو داشته باشیم و سوخت و ساز رو در اون موضع بالا ببریم، جذب چربی رو بالا ببریم. حالا میتونه با امبدینگ یا کاشت نخ انجام بشه یا با طب سوزنی در اون منطقه، که هر
جفتشون
باعث لاغری موضعی میتونن بشن.
خانم دکتر هیدریان، راجب ترکیبات در واقع موضعی که از روغنهای متفاوتی گرفته شدن اشاره کردید. یه پیام اومده 918-50-36-4 رقم آخر، گفته ترکیب مستکی و شکر سرخ و حلیله سیاه مورد تایید شما هست یا نه و آیا برای فشار خون بده یا نه؟ حالا نمیدونم مشخصا مصرف موضعی مثلا این هار ممکنه اشاره کرده باشن یا حتی خوراکیشو.
خوراکی منظورشون هست؟
بله،
بیشتر خوراکی منظورشون هست و در واقع ترکیبی شبیه ترکیب داروی امام کاظم و اینها هست چیزی که میفرمایید. نه، برای پیشگیری توصیه نمی کنم بخواد استفاده بشه. کلن حلیله سیاه در استفاده، حلیله جات کلن در استفاده یه دراز مدت عبارت خاص خودشون رو دارن و نباید بدون تجویز پزشک استفاده بشن. به عنوان اثر پیشگیری کننده اصلا لازم نیست که استفاده بشن و به عنوان اینکه به عنوان دارو بخوان استفاده بشن، حتما با تجویز پزشک در کوتاه‌ترین مدت ممکن باید استفاده بشن.
خیلی متشکرم خانم دکتر حیدریان مقدم. ما یه سری میزنیم به اتاق فرمان. من دوباره خدمت شنوندگان بگم 22-65-28-76 شماره جدیدی است که از امروز باش میتونید تماس برقرار بکنید و سوالاتتون رو مطرح کنید. خانم دکتر هم با ما همراه هستن تا پایان برنامه و یک آیتمی، یک در واقع بخشی رو داریم هفته در برنامه به عنوان نخبگان نسل انقلاب. به اتفاق شما و کارشناس محترممون این بخش رو میشنویم و بعد برمیگردیم به سود.